بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه دوستان عزیز. با ارائه طرح جامعه تربیتی معدنچی در خدمتون هستیم. سوال اول، چرا معدنچی؟ توی روایت می‌فرماد الناس معادنون که معادن الذهب و الفضه، مردم مثل معادنی هستن، از جمله معادن طلا و نقره. توی این طرح مهمترین در واقع اتفاقی که میفته کمک به نوجوانان دانش آموزای ماست که بتونن خودشون رو اکتشاف کنن. در واقع توی این طرح مربی ما اون وظیفه اصلی که داره کمک به اکتشاف اون معدن در واقع استعداد درونی هر متربی و هر دانش آموزه که خودش دامنه بحث تربیتی خیلی گسترده‌ای داره. چرا حالا این طرح باید توی در واقع یه مجموعه تربیتی اجرا بشه؟ اهداف طرح چیه؟ ما با اجازهتون اول مراحل اجرایی طرح رو گفتگو میکنیم، در حین کار راجع به اهداف و در واقع چرای طرح هم صحبت خواهیم کرد. اولین گام اجرایی طرح که به عنوان حالا از این به بعد با توجه به فصل تابستان طرح تابستان معدنچی ازش اسم میبریم، طراحی بسته جامعه تربیتی طرح معدنچیه. پس گام اول ما طراحی بسته برنامه‌ایه. اما بسته برنامه منظورمون چیه؟ ببینید، ما یه تعداد دانش آموز یا نوجوان توی مجموعهمون، توی تشکلمون می‌خوایم داشته باشیم، در واقع اینها رو می‌خوایم جذب کنیم و برنامه تربیتی برای اونها پیاده بکنیم. قبل از اینکه نوجوان‌ها رو جذب کنیم، ما یه طراحی اولیه از بسته جامعه در واقع برنامه‌ای می‌کنیم. این برنامه چند تا ویژگی باید داشته باشه. اولین و شاید ساده‌ترین ویژگیش اینه که برای نوجوان ما جذابیت داشته باشه. یعنی جوری باشه که نوجوان علاقه‌مند باشه. برای همین تنوع برنامه‌ها اینجا مهمه. یعنی بر فرض مثال اگر ما هیئت داریم، خیمه معرفت داریم، کلاس‌های ورزشی هم داشته باشیم، بحث‌های تفریحی داشته باشیم، بحث‌های مهارت آموزی داشته باشیم، یا حالا خیلی دیگه از بحث‌ها. پس این نکته، سعی بکنیم که جامعیت برنامه‌ها و در واقع تنوع برنامه‌ها توی بسته جامعه برنامه‌ایمون در واقع لحاظ بشه. نکته دوم توی انتخاب در واقع برنامه‌ها رو بسته جامعه تربیتی اینه که برنامه‌ها ناظر به اهداف باشه. یعنی چی؟ یعنی ما یه سری اهداف تربیتی برای نوجوانمون داریم، می‌خوایم نوجوانمون بالاخره به شکلی تربیت بشه، به یه نقاطی برسه که حالا اون اهداف تربیتی تو کتاب‌های مثلا منظومه اهداف تربیتی که حالا وجود داره اومده. پس برنامه‌ها باید بر اساس اهداف طراحی بشه. حالا این دو تا نکته کلی راجع به در واقع بسته تربیتی. بسته رو که طراحی کردیم، ما یه اتفاق خاص بعد رقم بزنیم که در واقع اولین فوت کوزه‌گری برنامه است. اونم انتخاب اسم مناسبه. ما باید یه اسم جذاب و مناسب برای بسته برنامه‌مون انتخاب بکنیم. ببینید، اسم ترجیحاً از کلمات خاص و ویژه توش استفاده بشه. مثلا طرح جامعه استعدادهای درخشان، مثلا استعدادهای برتر، بر فرض مثال شهید همت، یه کلمات ویژه‌ای که خود اون کلمه یه باری داره و یه ایجاد انگیزه هم برای والدین و هم برای شرکت کننده‌های توی طرح می‌کنه. طرح زبده‌یابی و زبده‌پروری مثلا آیندگان، آینده سازان، یه چنین اسمی. اسم باید جذاب باشه، به روز باشه، نوجوان پسند باشه و مخصوصا از اون کلمات ویژه در واقع توی اسم استفاده بشه و به کار برده بشه. اما ما سه تا محور برنامه اصلی توی طرحمون داریم. محور اول که تحت عنوان خیمه معرفت یا همون حلقه‌های تربیتی گفته میشه. پس محور اول ما خیمه‌های معرفت و یا همون حلقه‌های تربیتی هن. محور دوم بحث هیئته. همینجا یه پرانتز باز بکنیم. هیئتی که اینجا میگیم با یه تعریف و طراحی ویژه است. تعریف و طراحی ویژه مناسب نوجوانی که مخاطب ماست. محور بعدی اردو به معنای مختلف، حالا با در واقع شکل‌های مختلف. اینا سه تا محور اصلی برنامه‌های ماست. حالا من با اجازهتون یک مرور بسیار کوچیک توی هر در واقع محور اصلی می‌کنم تا انشالله بعد بریم جلو. محور اول به عنوان خیمه معرفت، بریم اسلاید بعدی. خیمه معرفت، توی خیمه معرفت هدف اصلی انتقال اطلاعات و معارف به منظور راه افتادن قدرت تفکر متربی است، نه صرفا انتقال اطلاعات. یعنی چی؟ یعنی ما اتفاق اصلی که توی خیمه معرفتون میخوایم بیفته اینه که در واقع دانش آموز و متربی و نوجوان ما یاد بگیره فکر کنه، توانمندی اندیشه کردن و اندیشه ورزی رو یاد بگیره. البته اونجا معارف دینش رو یاد میگیره، البته اونجا قدرت انتقاد رو یاد میگیره، البته اونجا صحبت کردن یاد میگیره و خیلی اهداف دیگه‌ای که خیمه معرفت داره، حالا به جای خودش جای مفصل توضیح داده شده، ولی این یه هدف اصلیه، اندیشه ورزی، که حالا اونجا خیمه معرفت با سیرهایی که در واقع طراحی شده کاملا هدفمند و کاملا برنامه‌ریزی شده در واقع اجرا میشه. ببینید حالا اینجا یه نکته خیلی ظریف آوردیم که تفاوت حالا سخنرانی هیئت و خیمه معرفت. خیمه معرفت یه جلسه دو طرفه است، یعنی تو خیمه مربی با دانش آموزی که میشه بحث میشه، گفتگو میشه، ولی خب هیئت بعضن اون در واقع منبری و سخنران ما یک طرفه بحث رو ارائه میده. خب بریم اسلاید بعدی. اما محور دوم برنامه که خیلی برای ما مهمه هیئته. اولین سوال، چرا هیئت؟ چرا هیئت به عنوان یک در واقع برنامه اصلی و محوری ما توی طرح جامعه مدن چی؟ آیا هیئت مناسب مثلا، چون این طرح بیشتر برای بچه های سن متوسطه اول و بچه های پنجم ششمه، البته برای متوسطه دوم هم کاملا قابل اجراست، ولی خب برای بچه های پنجم و ششم متوسطه اول خب خیلی بهتر میشه این رو اجرا کرد، به دلیلی که حالا جلوتر که بریم متوجه خواهید شد. اما چرا هیئت؟ خودش بحث تربیتی بسیار مفصلی داره که اصلا هیئت چه کارکردی داره، چه نتایجی از هیئت تربیتی در واقع توی مجموعه تربیتی ما میتونیم بگیریم که اینجا به عنوان یه محور اصلی برنامه ها قرار داده شده. این چیزی که خب همتون میدونید، هیئت محفلی برای تمرین مودت و محبت به اهل بیت علیهم السلام و بغض به دشمنان اهل بیت. و نکته ظریفی که اینجا آورده شده، ببینید توی سن پایین‌تر، توی مثلا این مخاطبی که ما اینجا راجع بهش صحبت می‌کنیم، پنجم ششم یا در واقع متوسطه اول، این ذائقه سازی اینجا برای ما موضوعیت داره. یعنی در واقع هیئتی که اینجا تعریف میشه، یک کارکرد ابتدایی و بسیار مهمش ذائقه سازی، یعنی ما دانش آموز و نوجوانی که میاریم آروم آروم ذائقهش رو با در واقع شرکت توی مراسم هیئت تغییر میدیم به سمت هیئتی شدن، حالا به اون معنای ویژه‌ای که باید راجبش بیشتر گفتگو کنیم. بریم هیئت هم که اینجا میگه، منظورمون جلسه هفتگی هیئته، نه صرفا بحث محرم یا مناسبت‌های خاص. خب حالا اینجا در واقع یه نکته راجبه این که هیئت خب کارکرد منحصر به فردی داره، غیر قابل مقایسه با خیلی دیگه از حالا قالب‌های تربیتی. بریم اسلاید بعدی. یه سری از کارکردهای هیئت آوردیم، خیلی مختصر اینو خدمت شما عرض می‌کنم، چون این توی در واقع جزوه مفصل اونجا توضیح دادیم مثلا هیئت چه کارکردهایی داره. یه سری کارکرد هیئت برای مخاطبین عمومی داره، برای کسایی که در واقع توی اون هیئت شرکت میکنن. اولش افزایش معرفت، خب مخصوصا توی منبر، کما اینکه تو مدعی هم این اتفاق خواهد افتاد، توی طراحی دکور این هم باز این بحث معرفت افزایی هست، ولی توی در واقع منبر این محوریتی داره. محبت افزایی خب مشخصه، بحث خودیابی و بیدار شدن فطرته که توی هیئت در واقع اتفاق خاصی که رقم میخوره، اتصال با عاشورا، اتصال با در واقع امام عصر و حال حاضر انقلاب اسلامی، ایجاد شعور و حماسه تو نوجوان ما، اونس با دو، اتصال با روحانیت که حالا اونجا در واقع روحانی ما و منبری ما به عنوان اون محور، حالا مخصوصا از لحاظ فکری که یه اتصال ویژه اونجا اتفاق میفته. این خودش چه بحث مفصلی، من فقط دارم مرور میکنم. بریم اسلاید بعدی که حالا در حد یه مروری باشه. یه سری تاثیرات تربیتی هم این حد برای کادر داره، برای بچه‌ای که در واقع اداره میکنه. ببینید یه اشاره به یه بحث بکنم برای اینکه اینو توضیح بدم، سر جای خودش مفصل اینو عرض بکنم به خدمت شما. توی این طرح جامعه مدنچی اصلا یکی از تفاوت‌های این طرح، ممکنه شما بگید خب این طرح شاید خیلی از جاها ما اجرا کردیم یا در واقع بعضی از جاها اجرا شده، چند تا تفاوت اصلی داره. یه تفاوتش هیئت محوریه، یعنی درسته که ناظر به نوجوانه، ولی واقعا هیئت برای ما موضوعیت داره اینجا و محوره. یه نکته دیگه‌اش مدلیه که ما میگیم تحت عنوان مدل تربیت حماسی. یعنی چی؟ یعنی توی این مدل طراحی بسته جامعه در گام اول با مربیان مجموعه است، با مربیان تشکل، اجرای اون هم با مربیان تشکل که مثلا هیئت به عنوان یه برنامه اصلی اجرای اولیش با مربیان تشکل، ولی دقت بفرمایید آرام آرام و گام به گام اجرای کلیه برنامه ها به عهده خود دانش آموزا در واقع قرار داده میشه. یعنی اینجا یه اتفاقی میفته که تو طول زمان اجرای برنامه های در واقع طرح معدنچی به خود دانش آموزا سپرده میشه. حالا اینجا یه سری تأثیرات تربیتی ویژه اون بچه‌هایی که به عنوان کادر هیئت یا خادمین هیئت برگزار کننده هیئت هستن برای اونها داره، که یکیش هویت یابی نوجوان تحت عنوان هیئت، طرف دیگه از این به بعد چون برگزار کننده هیئتی حسی نسبت به هیئت داره، ما بچه‌های هیئت مثلا انصار المهدی هستیم، ما بچه‌های هیئت عاشقان هستیم، یه حسی دیگه اتصالی با اون ماهیت هیئت و هویت هیئت پیدا می‌کنه. پاسخگویی به بسیاری از نیازهای نوجوان، نیازهای مختلف مثل دیده شدن، مثل گروه همسال، مثل خارو خیلی دیگه از نیازهای فطری یک نوجوان، تقویت روحیه، دیگر سازی، که اصلا خود ذات هیئت بچه‌ها رو نسبت به جامعه و نسبت به رفقاشون حساس می‌کنه و باعث میشه که اینها اون نقش نجات غریقی که نسبت به آقا می‌فرمان نسبت به بقیه دارن بتونن حساس بشن و اون ایفا بهتر ایفا کنن. تسهیل حضور در میدان و اهل عمل شدن، بچه‌هایی که توی کادر هیئت میان اینها به واسطه فعالیتی که توی هیئت انجام میدن ترسشون میریزه، قوی‌تر میشن، راحت‌تر میان تو میدان، اهل عمل میشن، باعث میشه این بچه‌ها کار یاد بگیرن. در هیئت عمل مخلصانه هم ممکن‌تر است و هم راحت‌تر. خب معلومه بچه‌ها توی هیئت یاد می‌گیرن عمل مخلصانه انجام بدن. بچه‌ها توی اجرای هیئت هزینه دادن برای دین رو یاد می‌گیرن، از وقت تا استفاده از دوچرخش تا پولش تا خیلی از اتفاقاتی که در واقع اونجا بچه‌ها رقم می‌زنن. بعدی گره خوردن هر چه بیشتر با اهل بیت علیهم السلام به واسطه برگزاری هیئت. یه وقتی نوجوان ما فقط شرکت کننده تو هیئت، خب یه قدری از محبت اهل بیت علیهم السلام و اون حالا شور و حماسه توش ایجاد میشه، اما یه وقت برگزار کننده است. خود این برگزاری و عمل به اقتضای اون محبت باعث میشه این محبت بیشتر اضافه بشه. ارتباط با معارف جنگ به واسطه نزدیکی فضای هیئت با فرهنگ حاکم بر جبهه، مخصوصا هیئتی که رنگ و بوی شهدایی داشته باشه، هیئتی که اونجا مثلا محفل انس با شهید توش بعضی وقتا برگزار بشه یا بعضا به نام شهیدی اونجا در واقع هیئت برگزار بشه. و یه نکته اصلی دیگه یاد گرفتن مهارت هاست. بچه‌هایی که خادم میشن تو کادر هیئت سازماندهی میشن اینا مهارت یاد میگیرن، کار مثلا یکی تو تزیینات کار تزیینات یاد میگیره، بچه‌ها رسانه کار رسانه یاد میگیرن و حالا تو قسمت‌های مختلف. پس اینم یه بحث دیگه راجع به تاثیرات تربیت هیئت برای کادر. نکته آخرم عرض می‌کنم به خدمت شما تو این قسمت، بریم اسلاید بعدی. تمرین نقش نجات غریقی با مسئولیت گرفتن در هیئت. بچه‌ها اینو به صورت ویژه جداگونه آوردیم. بچه‌هایی که توی هیئت مسئولیت می‌گیرن در واقع اون نقش نجات غریقی که نسبت به همسن و سالاشون دارن توی هیئت تمرین می‌کنن به واسطه برگزاری هیئت. چون وقتی که هیئت دارن برگزار می‌کنن که فقط برای خودشون برگزار نمی‌کنن، هیئت جوری که سعی می‌کنن رفقاشون رو در واقع توی هیئت شرکت بدن.